حقم بگم در این برنامه مهم نیست چقدر آهسته حرکت میکنی تا زمانی که متوقف نشی. ممنونم که امروز این هفته با به زندگی سلام کن همراه بودین. آخر هفته بسیار خوبی هم براتون آرزو میکنم. عوامل به زندگی سلام کن با شما خداحافظی میکنم، اما من با افتخارم چنان همراه شما هستم در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سلامت. لطفاً همراهی بفرمایید. ساعت 8 به وقت عاشقی. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسر رضا.
درگرد میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم خلقه زن کیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته و جا مانده ام قافله سائران رفته و جا
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خب صبحتون بخیر دوستان عزیزم، ساعت 8:05 است. میخوام دعوت کنم همراه بشین با دوستان و همکاران من در برنامه زندگی طب ایرانی.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون بخیر و سلامتی. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم با افتخار همراه شما هستیم در طب ایرانی. در برنامه امروز قراره به یکی از مشکلات گوارشی یعنی یوبوست بپردازیم. کارشناس محترم امروز سرکار خانم دکتر سمیه ماهرزاده، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. قبل اینکه گفتگوی امروز را آغاز کنم خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم اگر شما هم در این زمینه سوالی دارید حتما از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تماس 2265287276 با ما در میون بذارید. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از شما، خیلی خوش آمدید. خانم دکتر، اولین سوال، به طور نرمال یک فرد عادی باید در طی شبانه روز چند بار اجابت مزاج داشته باشه؟
ببینید، حالا در واقع معمولا اجابت مزاج تبعیت میکنه از میزان دریافت خوراکی که اون فرد طی روز داره.
بله.
ما تا حالا بخوایم تعریف علمی از یوبوست داشته باشیم، توی منابع در واقع طب رایج دفع کمتر از 3 بار در هفته رو به عنوان یوبوست میشناسن، حالا علاوه بر موارد دیگه‌ای که در واقع توی تقسیم بندی‌هاشون میگن که این یوبوست هستش. مثلا فرض بفرمایید یکیش دفع کمتر از 3 بار در هفته هستش، یکی این که فرد موقع دفع نیاز به زور زدن داره، یه وقت ممکنه که فرد احساس تخلیه کامل نداشته باشه، وقت ممکنه که توی مسیر احساس یه انسداد و تنگی بکنه، یا مثلا ممکنه تغییر قطر مدفوع پیدا بکنه. اینها همه در واقع میتونه تلقی به یبوست بشه. ما توی طب ایرانی ترجیح میدیم که فرد حداقل روزانه یک بار دف رو راحت داشته باشه. ببینید مهم هستش که فرد وقتی که میخواد دف داشته باشه یه مدفوع خشک تکه تکه نداشته باشه که اذیت بشه موقع دفش، و بعد از دف هم احساس تخلیه کامل داشته باشه، یعنی احساس سبکی تو ناحیه در واقع روده بکنه. و اگر خارج از این باشه اون وقت نیازمند این هست، یعنی ما بهش میگیم یبوست داره، حالا مدفوعش خشک هستش، تخلیه کامل نمیشه، نیاز هستش خیلی وقتها بله زور زدن، یا وقتهایی ممکنه افراد مثلا از یه مانورهای دستی استفاده بکنن کمک بکنن برای اینکه دفع اتفاق بیفته. بعضی وقتها ممکنه افراد مثلا از یکم آب استفاده بکنن برای اینکه دفعشون اتفاق بیفته. هر کمک اضافه‌ای که قرار باشه کمک بکنه برای اینکه دفع اتفاق بیفته، این نیازمند این هستش که حالا بررسی بشه و در واقع درمان بشه، چون مریض احساس خوشایندی از این عمل دفع بهش دست نمیده.
بسیار عالی. هم دکتر علت یبوست چیه؟ چرا بعضی از افراد با اینکه درمانهای مختلفی هم میگیرن باز هم یبوست دارن؟
یکی از علل بسیار مهمش تغییر سبک زندگی ما هستش، که حالا اینو من ترجیح میدم فقط اینجا یه اشاره بکنم چون میخوایم خیلی مفصل بهش بپردازیم. یه وقتی ممکنه افراد مثلا برای یه دوره دارو مصرف بکنن، یه سری از داروها ممکنه که باعث یبوست بشه، تیفش هم وسیع هستش، از یه مسکن میتونه باشه، مکملهای آهن میتونه باشه، یه سری داروهایی که افراد مثلا به فراخور ممکنه توی شرایطی مجبور بشن استفاده بکنن، اینها میتونه یبوست ایجاد بکنه. یه سری از بیماریهای متابولیک میتونه باعث یبوست بشه، مثلا فردی که دچار کمکاری تیروئید شده یکی از علائمش این هستش که دچار یبوست میشه، یا مثلا حتی بارداری میتونه منجر به یبوست بشه، بیمار دیابتی، افرادی که مثلا حالا دچار درجاتی از دمانس و آلزایمر و اینها میشن، اینها هم میتونن در واقع با یبوست مراجعه بکنن. یه نکته خیلی خیلی مهمی که باز اینو ترجیح میدم که یه قسمتی رو بهش بپردازیم، بحث بدخیمی ها هستش، که یه وقتهای ممکنه که در واقع یه انسدادی توی مسیر که ناشی از حالا رشد تومور باشه میتونه منجر به یبوست بشه، بنابراین نمیتونیم یبوست رو به عنوان یک بیماری خیلی ساده تلقی بکنیم که افراد حالا یا مراجعه بکنن به داروخانه داروی ملین استفاده بکنن، یا مراجعه بکنن به عطاری و از دمنوش‌هایی مثلا سنا و اینجور چیزها بخوان استفاده بکنن برای اینکه یبوستشون درمان بشه. پس علل بسیار متعدد هستش و حتما نیازمند این هستش که بر اساس اون علت براشون درمان صورت بگیره.
بسیار عالی. پس ما یه سری علت‌های دارویی داریم، یه سری بیماری‌ها هم وجود دارن که میتونن باعث ایجاد یبوست بشن، پس حتما باید علت زمینه ایش کشف بشه و بر اساس اون درمان صورت بگیره. ولی یه مسئله مهم که شما فرمودید قرار مفصلا راجبش صحبت بکنیم، سبک زندگی ماست که تأثیر زیادی داره. اگه موافق باشید این بحث رو شروع کنیم.
بله حتما. ببینید خیلی وقتها ما رژیم های غذایی که افراد دارن، رژیم غذایی اگر که سرشار از فیبر نباشه، اگر مایعات کافی طی روز دریافت نکنن، اگر که مثلا از غذاهایی که پر ادویه هستش، حالت فست فودی هستش، اینها زیاد استفاده بکنن و مصرف کافی سبزیجات و میوه ها، سبزیجات رو بیشتر روش تاکید میکنیم تا میوه ها رو بله، نداشته باشن، خب میتونه منجر به یبوست بشه. این توی بحث خوراکی ها
اول مورد، پس رو تغذیه افراد
که بسیار مهمه. حالا توی بحث تغذیه ما روی چه چیز خوردنه تاکید میکنیم، ولی یه چیزی که خیلی وقتا مورد غفلت واقع میشه چه وقت خوردن هستش. ببینید اگر که مثلا فرض بفرمایید فرد معمولا صبح ها زمان بسیار مناسبی هستش برای اینکه فرد دف داشته باشه، بنابراین اگر که صبحانه رو توی منزل سر فرصت میل بکنه و بعدش هم وقتی که اون احساس دف بهش دست میده بتونه از سرویس بهداشتی استفاده بکنه، چون در واقع یه ارتباطی بین مغز بین به حرکات دستگاه گوارشی ما وجود داره، وقتی که در واقع این پیام صادر میشه که باید دستگاه گوارش بره به سمت تخلیه کردن. اگر که ما این رو اجابت نکنیم، اون وقت این دوباره برگشت داده میشه و اون مدفوع باقی میمونه و خشک میشه.
بله.
و دفعه بعد اون وقت با سختی خارج میشه. پس بنابراین فرد خیلی خوب هستش که مثلا صبحانه رو توی منزلی صبحانه کامل استفاده بکنه، احساس تخلیه که بهش دست داد اون رو تخلیه بکنه. ولی وقتی که این اتفاق نیفته، یعنی خیلی سریع بخواد بیاد محل کارش، حالا توی محل کارش هم یه صبحانه رو استفاده بکنه که شاید اون صبحانه خیلی هم مثلا در حد مثلا یه کیک و بیسکویت و اینجور چیزها باشه، و از نظر روانی روده ها خیلی تحت تاثیر قرار میگن. از نظر روانی فرد شاید توی محل کارش خیلی راحت نباشه برای اینکه برای اجابت مزایده.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. خیلی از دانش آموزای ما که در تایم مدرسه که طولانی هم هست استفاده نمی‌کنن از سرویس بهداشتی و همین باعث تشدید یبوست شده.
دقیقاً یعنی این آموزشی هستش که ما به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم خانم دکتر. این آموزشی هست که ما بعد از دوران کودکی به بچه‌هامون بدیم و خب این مسلسل زمه این میشه که بچه رو خودمون صبح زود بیدارش بکنیم، زمان داشته باشه برای اینکه سرویس پایین منتظر نباشه این بچه یه لقمه دستش بوده بره مدرسه.
بله.
و حالا الانم که باز تعطیل هستم باز باید شرایط به گونه ای فراهم بشه. و حالا مثلا طی روز هم باز همینطور، مخصوصا الان که فصل گرما هستش خیلی مهمه که افراد مایعات کافی دریافت بکنن. ببینید بدن وقتی که به کم آبی میفته از هر جایی میخواد این مایع رو تامین بکنه، و الان که هوا گرم هستش خب خیلی لازم هستش که ما این تو تابستون یه وقت میبینید که فرد با مصرف کافی مایعات میتونه یبوستش رو برطرف بکنه. نکته بعدی توی سبک زندگی فعالیت بدنی هستش. خیلی وقتها اگر ما فعالیت بدنی مناسب داشته باشیم روده ها هم برای دفع مشکلی نخواهند داشت، ولی اگر که فعالیت بدنی کافی نباشه، یعنی افراد خودشون قاعدتا تجربه خواهند کرد، کسایی که خیلی اهل فعالیت نیستن با این مقدار ورزش کردن، با این مقدار پیاده روی کردن، یا اگر ممکنه که مثلا ما این حالت رو توی سالمندانمون هم زیاد میبینیم، خب امکان فعالیت براشون زیاد نیستش. این رو میایم در واقع جبرانی به حالا یا خودشون، یا اگر که برای خودشون مقدور نیست اصلا حالا کسی که مراقبشون هست میخوای که ناحیه شکمشون رو ماساژ بدن، در جهت عقربه های ساعت شکمشون رو ماساژ بدن، و همین ماساژ دادن باز کمک میکنه برای اینکه فعالیه، یعنی حرکات روده‌ای بهتر بشه و کمک به دفعشون بکنه.
پس ما راجع به تغذیه صحبت کردیم، بعدش رسیدیم به فعالیت بدنی که گفتیم نقش بسزایی در درمان یبوست داره، مخصوصا در سالمندان با ماساژ شکم در جهت عقربه‌های ساعت. بسیار عالی. آیتم بعدی در سبک زندگی ما
خواب. خیلی مهمه، خیلی هم مورد غفلت واقع میشه. خواب مناسب هم میتونه در واقع بسیار کمک کننده باشه، یعنی فردی خواب شبانه درسته. مناسب داشته باشه، صبح موقع از خواب بیدار بشه، صبحانهش رو میل بکنه و بعد یه دفع مناسب داشته باشه. مورد بعدی بحث استرس ها هستش. خیلی وقت ها ما میبینیم مخصوصا توی افرادی که حالا به اصطلاح سندروم روده تحریک پذیر دارن، اینها تحت استرس تغییر الگوی دفع پیدا میکنن. حالا بعضی وقتا ممکنه به سمت اسهال بره، بعضی وقتا ممکنه به سمت یبوست بره، یا مثلا بعضی از افراد هستن وقتی که مسافرت میرن چون اون سرویس بهداشتی در واقع عادت ندارن بهش، شاید شرایط توی سفر به گونه‌ای هستش که ممکن آدم چند تا خانواده با هم دیگه همراه باشن توی سفر، این شرایط مناسب. این بحث روانی بسیار روی الگوی دفع افراد میتونه تأثیر بذاره و منجر بشه به اینکه فرد دفع مناسبی نداشته باشه و توی مثلا سفر دچار یبوست بشه. پس اون آرامش روانی هم بسیار اهمیت داره برای اینکه فرد دفع مناسبی داشته باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر. یعنی طیف افسردگی یبوست بیشتری خواهند داشت یا طیف استراب و استرس جزء بیماری های روانی؟
توی هر دوش ما میتونیم ببینیم. خدمتتون عرض کردم که بعضی از افراد ممکنه این تغییر الگوی دفع به سمت اسهال بره، ولی تو بعضی از افراد هم ممکنه که ما یبوست داشته باشیم. بله
درسته. بسیار متشکرم از شما خانم دکتر. در ادامه همراه شما خواهیم بود با ادامه مبحث سبک زندگی در یبوست، ولی الان اگه موافق باشید بریم آیتم سلامت کده رو بشنویم. در خدمت همکارم خانم سارا اکبری هستیم که قراره در رابطه با موضوع ما صحبتی رو داشته باشه.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده. یوبوست حالتیه که ممکنه هر شخص در زندگی به اون دچار بشه. گاهی اوقات هم افراد دچار یوبوست مداوم میشن. برای پیشگیری و یا حتی رفع یوبوست، بهترین راهکار تغییر در روش زندگیه.
الان باید ببینیم مثلا طرف چی سنیه. اگه من خودم کودکان مثلا همچه مشکلی داشته باشه، یه گیاهی هست به اسم فلوس، اونو استفاده میکنن حالت جوشونده. اگر نوجوان باشه که بتونه مثلا آلو بخارا خیلی خوب استفاده کنه، مسن باشه، جز سالمندان باشه، انجیر.
مثلا مال استرسه، چون من نزدیکان خودم بود دختر جوان بودی که این مبتلا شده بود، بیشتر چیزش استرسه، بعد استرس رو بذاره کنار،
بیشترمون آلو و انجیر و اینا ما استفاده میکنیم.
یوبوست بگیری بهترین راه درمان سوپه، سوپ، آش، چیز نم، آب گوشت، آره، چیزهایی که نرم کننده معده باشه.
به نظر من خاکشیر و مثلا آلو و بقول معروف این چیزایی که روند هستش بقول معروف استفاده بشه با اینها، ولی و یکی گل گلاب استفاده کنه.
شنیدیم راهکارهای همشهریان عزیزمون رو در رابطه با درمان یوبوست. از خیابونهای شهر به استدیوی برنامه برمیگردیم و میشنویم صحبتهای کارشناس محترم برنامه رو. چهار ستون بدنتون سالم باشه انشاءالله و خداحافظ.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی با موضوع یوبوست. خانم دکتر، ما باید بگیم که یه سری پزشک متخصص داریم در دل جامعه که یه سری توصیه هایی برای درمان یوبوست داشتن، از آلو و انجیر و سوپ و آبگوشت و خاکشیر و گل گلاب و رفع استرس. اگه صحبتی در این موضوع دارین در خدمت شما هستم.
خب نکات جالبی بود. من اول لازم میدونم که یه در واقع نکته خیلی مهمی رو عرض بکنم. ببینید، ما برامون مهم هستش که چه کسی، یعنی یکی از همین افراد محترمی که باهاشون صحبت شده بود تقسیم بندی خوبی کردن. حالا در واقع ما برامون مهم هستش که چه فردی دچار یوبوست بشه. یوبوست اگر که توی دوره نوزادی باشه، خب حتما باید ویزیت متخصص نوزادان بشه و علتش مشخص بشه. یعنی نمیشه که مثلا یه بچه کوچولویی که تازه به دنیا اومده و یوبوست داره ما بخوایم حالا خود درمانی بکنیم. اگر که توی سنین بالا باشه، توی سنین میانسالی به بعد باشه، مثلا بالای 40-45 سال باشه فرد دچار یوبوست بشه، حتما نیازمند بررسی هستش. اگر که هر فردی دچار تغییر الگوی دفع بشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید که تا دیروز تا دو هفته قبل مثلا هر روز دفع داشته، الان یهو این الگوی دفع تغییر کرده، چند روز یک بار شده، یا دچار دفع خونی شده، یا موقع دفع دچار درد هستش، یا دچار دردهای راجعه شکمی هست، اگر احیانا توی 3 ماهه اخیر به صورت ناخواسته دچار کاهش وزن حدود 10% از بدنش شده، مثلا یه فرد 80 کیلویی مثلا توی این 3 ماهه اخیر 8 کیلو وزن از دست داده بدون اینکه رژیم کمخوری و اینها داشته باشه.
پس ما داریم علائم هشدار ابتلا به یوبوست رو میگیم. اگه یوبوست همراه با کاهش وزن باشه خطرناکه، حتما باید بررسی بشه. و دیگه
فرد دچار دفع خونی بشه،
خون در مدفوع وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشه.
دچار کم خونی بشه، حالا یا مثلا ببینیم ما کم خونی رو توی خانم ها تو سنین باربری که دچار قاعدگی میشن یه کم خونی معمول رو انتظار داریم، ولی توی آقایون و توی خانم ها توی سنین یائسگی انتظار نداریم که فرد کم خون بشه و اگر فردی دچار کاهش در واقع هموگلوبین بشه یا زهار آهنش کم بشه، اینها ما نگران این میشیم که خب داره از کجا خون از دست میده، پس حتما باید بررسی بشه. یا تغییر قطر مدفوع، یعنی مثلا فرض بفرمایید که فرد گزارش بکنه اینکه مدفوع هم داره باریکتر میشه، یعنی ممکنه که یبوست نشه، به اصطلاح مردم دچار مثلا مدفوع خشک نشه ولی دچار تغییر قطر مدفوع بشه، مدفوعش باریکتر داره میشه. یا یه نکته خیلی مهمی که افراد باید بهش توجه بکنن این که توی بستگانشون، بستگان درجه اول البته بیشتر مد نظر هستش، بستگان درجه یک و دو دچار مشکلات در واقع بدخیمی های دستگاه گوارش معده روده باشن، خیلی برامون مهم هستش. خیلی وقتها این در واقع نگرانی توی جامعه هستش که برای اینکه اصلا ندونن مشکلشون چیه دنبالش هم نمیرن برای اینکه بدونن این مشکلش
چیه. خیلی شایع شده.
خیلی شایع شده، یعنی بیمحلی میکنن به علامتشون
که خودش خوب بشه،
برای اینکه نمیخوان از اسم اون بیماری، در حالی که واقعا اگر یه وقتی ما بدخیمی تو ناحیه کلون و روده بزرگ داشته باشیم، جز بیماری هایی هستش که اگه تو مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه درمان بسیار راحت تری داره تا اینکه بیماری بخواد پیشرفت بکنه و به مثلا استیج های بالاتر برسه و درمان خیلی سخت بشه. درست. و تشخیص هم تشخیص نسبتاً راحتی هستش، یعنی مثلا فردی با همین مواردی که خدمتتون عرض کردم وقتی که خب مراجعه میکنه، یه آزمایش خون داده میشه میبینیم که مثلا کم خونی داره، یا یه تست خون مخفی توی مدفوع داده میشه مثلا میبینیم که مثبت هستش، یا علائم بالینی ذهن ما رو میبره به سمت این که ممکنه که فرد دچار بدخیمی باشه، خب ارجاع میدیم متخصصین محترم گوارش. و کولونوسکوپی هم، یعنی خیلی وقت ما وقتی به برای مریضم مینویسم که مثلا مشاوره گوارش بشه، خیلی نگران میشن، دوست ندارن که کولونوسکوپی بکنن. واقعا باید
خوشایندشون
در حالی که مثلا یه روز آمادگی، یک دو روز آمادگی قبلش رو داره و موقع کولونوسکوپی واقعا اصلا متوجه نمیشن، یعنی یه بیهوشی بسیار سبک، خواب عمیق میرن و کولونوسکوپی براشون انجام میشه. و اگه تو مراحل ابتدایی مشکلی وجود داشته باشه، خیلی وقت اصلا ممکنه که در واقع یه سری موارد پیش سرطانی رو اصلا توی همون کولونوسکوپی پزشک متخصص گوارش بدون که اصلا نیاز به جراحی باشه برمیدارن و حالا میفرستن برای پاتولوژی و در واقع بله. و جای نگرانی نیستش، یعنی این ترس و واهمه از این که تشخیص زودتر گذاشته بشه باید شکسته بشه توی افراد جامعه. ولی در خصوص مواردی که اشاره کردن، خب ببینید مصرف سوپ‌ها بسیار نکته مهمی هستش، یعنی ما بنا رو می‌ذاریم که فرد یه یبوست معمول داره، یه یبوست عملکردی معمول داره، اون موارد دیگر رو نداره. اگر که خب باز اون موارد زمینه‌ای که مثلا کمکاری تیروید و دیابت و اینها بود که خب اونها اگه درمان بشه فرد به تبعش مشکلش برطرف میشه، ولی اگه یه یبوست عمل کردی باشه و مشکل خاصی نداشته باشه، سوپ ها رو که اشاره کردن بسیار مفید هستش و سوپ رو ترجیح میدیم که سرشار از سبزیجات باشه. یه نکته خیلی مهمی که خوبه رعایت بکنن این که اضافه کردن سبزیجات پخته به رژیم غذایشون خیلی کمک کننده است. ببینید مثلا الان فصل بامیه است، بامیه عالیه برای درمان یبوست، لوبیا سبز خیلی خوبه، کدو خیلی خوبه، بروکلی پخته خیلی خوبه. اینها وقتی که کنار رژیم غذاییشون باشه، این عادت بکنن مثلا مرغشون رو که میپزن یا حتی اگر کبابیش میکنن، حتما یه دورچین سبزیجات پخته کنارش داشته باشن، میتونه خیلی کمک کننده باشه. یه صحبتی راجع به آلو و اینها شد، حالا احتمالا شنوندگان محترمی که خودشون درگیر یبوست هستن تایید میکنن این صحبت من. بعضی از افرادی که یبوست دارن با آلو نتیجه خوبی میگیرن، بعضی اصلا نتیجه نمیگیرن.
دقیقا همینه.
این برمیگرده به اون علت یبوسته. ببینیم ما توی طب ایرانی مریضای یبوستیمون رو تقسیم بندی میکنیم، اونهایی که مدفوع بسیار خشکی دارن، مدفوع حالت گلوله گلوله میاد و مدفوع خشک هستش، اینها معمولاً از مصرف ترکیباتی مثل آلو و خاک شیر اینا خیلی خوب نتیجه میگیرن. ولی یه سری از افراد هستن که اینها معمولاً تخلیه مناسبی ندارن، یعنی حس دفع خیلی نیستش. وقتی که دفع اتفاق میفته مدفوع خیلی خشک نیست و یا احساس تخلیه کامل بهشون دست نمیده، یعنی مثلا یه مقدار از مدفوع خارج میشه ولی احساس میکنه که باز باقی مانده داره و اون باقی مانده رو نمیتونه خارج بکنه. اینها اون افرادی هستن که معمولا از مصرف آلو نتیجه نمیگیرن و لازم هستش براشون. بنابراین یه در واقع تشخیص اولیه باید گذاشته بشه که به اصطلاح طب ایرانی